با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من ماهیت هستم. هفته گذشته من کوشش کردم که رابطه دلار، تاریخچه مختصری از دلار به دست دادم و اینکه چطور امریکا و دلار، پولش که دلار باشه، در حقیقت آغاز صعودش از 1902 گفتیم شروع شد، زمانی که انگلیس درگیره در حقیقت جنگ بوئرها در افریقای جنوبی بود و برای اولین بار در تاریخ امپراتوری انگلیس، حالا بگیم لااقل از 1815 که ناپلئون رو انگلیس شکست داد و دیگه قدرت بلا منازع تقریبا در سراسر اروپا و جهان بود، 1902 یعنی حدود 100 سال بعدش برای اولین بار مجبور شد از بیرون قرض بکنه و امریکا پا پیش گذاشت و دیدیم که یکی از شرکای بانک جی پی مورگن، لاموند، به اسم لاموند، پا پیش گذاشت و گفت بله با کمال میل ما بهتون پول قرض میدیم. و من صحبت از این کردم که این ابتدای افول امپراتوری انگلیس یعنی لیره انگلیس بود، برای اینکه امپراتوری انگلیس قدرتش در حقیقت غیر از نیروی دریاییش در لیره انگلیسی بود و برای اولین بار از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار شد و این یه نقطه عطفی بود. و میبینیم که افول امپراتوری ها یه چیز یک باره نیست، یه چیز کاملا تدریجیه. فکر نکنیم که امپراتوری انگلیس از اون شیر به اصطلاح پریال و دم به یک شیر بیال و دم که شد فقط بعد از جنگ دوم جهانی بود، نه، در حقیقت ابتداش در 1902 بود. و بعد گفتیم که چطور دلار شروع کرد به صعود. 1913 بانک فدرال، یعنی فدرال ریزرو که بانک مرکزی امریکا بود، درست شد برای تثبیت دلار. برای اینکه میدونید بانک فدرال که بیاد مثلا بانک انگلیس، بانک آف انگلند، توسط به اصطلاح سال 1600 و خورده، حالا دقیقاً به اصطلاح، ولی در زمان جان لاک تشکیل شد که در حقیقت خانواده سلطنتی انگلیس هم از شرکای بزرگش بودن و خود جان لاک فیلسوف معروف و زمیندار بزرگ انگلیسی، اونا اینا به حساب شرکای اصلیش بودن. ولی امریکا بانک مرکزی نداشت تا 1913 تشکیل شد و بالاخره میدونیم که در اساس 1913 میشود گفت که مرکز مالی جهان از لندن، برای که مرکز پول هنوز هم البته لندن جز مراکز مهم به ویژه به اصطلاح تبادل طلا هستش، ولی به نیویورک منتقل شد. این ابتدای صعود دلار بود و این ادامه پیدا کرد. همینطور که گفتم من دارم مختصر به اصطلاح تاریخی رو که راجع به دلار راجعش صحبت کردم، میاد تا 1985 در زمان همین آقای ریگان که الان این همه ازش تجلیل کردن در تمام هفته گذشته، مدت یک هفته روزی نبود که روزنامه ها، تلویزیون ها، هر جایی که باز می کردید عکس و تفصیلات تشییع جنازه یه همچین آدمی بود. برای اولین بار امریکا رو زیر بار قرض برد، یعنی امریکا رو از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار کرد. این اولین ضربه کاری در حقیقت به دلار بود. منتها قبل از اون من صحبت کردم که چطور در سال 1971 به طور نسبی، 1973 به طور کامل، نیکسون دلار رو از طلا جدا کرد. اگر یادمون باشه من صحبت کردم که سال 1944 کنفرانس فوق العاده پر اهمیتی در برتون وودز که همین در ایالت نیوهمپشایر بالای نیویورک هستش، یه هتلی هستش که هنوزم سر جاست، یه هتل سفید رنگ خیلی قشنگ، در اونجا تشکیل شد که جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگم، در اون شرکت کرد. در اونجا تصمیم گرفته شد که دلار در حقیقت به طور رسمی دیگه جای لیره انگلیسی رو بگیره. در حقیقت انگلیس خودش رو به عنوان زائده امریکا به اصطلاح به حساب آورد. این تئوری چرچیل بود که دیدین 1946 مسافرت مهمی به امریکا داشت و نطق معروف به اصطلاح پرده آهنینش رو در شهر فولتون کلرادو به اصطلاح ایراد کرد. نطق معروفی بود. اون موقع ترومن مثل به اصطلاح چیزی به عنوان معلم به چرچیل نگاه می کرد. چرچیل قبول کرد که در حقیقت باید انگلیس برتری امریکا رو قبول بکنه. این رو دیگه به طور محرز براش چیز کرد و از اون زمان در حقیقت انگلیس اون رابطه مخصوصی که میگن بین انگلیس و امریکا وجود داره، یعنی در حقیقت انگلیس به عنوان یکی از زوائد امریکا هستش. و الان دیدیم که در این جنگ چطور آقای تونی بلر مثل یک پاپی، یعنی سگ دست آموز، در حقیقت دنبال جورج دبلیو بوش افتاد و بالاخره چه بر سرش رفت. صحبت اینو کردیم که دلار بنابراین در 1944 در کنفرانس برتون وود تثبیت شد، هر 32 دلار یک اونس طلا این دوتا به هم دیگه وصل شدن و این ادامه داشت تا 1971 و بعدش 1973 که نیکسون مجبور شد که دلار رو از طلا جدا بکنه. دلیلش هم خیلی واضح بود، برای اینکه اگر شما بخواید دلار و طلا با هم دیگه وصل باشن، یعنی اگر کسی 32 دلار آورد به بانک شما بتونید یه اونس طلا در عوضش بهش بدید، باید به اندازه کافی طلا داشته باشید. که گفتیم طلای امریکا در جنگ امریکا در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی در آستانه پایان جنگ دوم جهانی 70% از کل طلای ذخیره‌ای جهان رو داشته، الان بین 15-20% بیشتر نداره. و حالا اونم خودش داستان مفصلیه که حرکت طلا در سطح جهانی چجوری بوده و در سالهای 60 و 70 چطور حرکت طلا به طور کلی از انگلیس و امریکا به طرف ژاپن و آلمان و دیگر کشورهای در حقیقت اروپای قاره‌ای بود و در اونجا وحشت کردن. و حالا اون داستان دیگه ایه. امریکا دیگه به اندازه کافی طلای ذخیره‌ای نداشت برای اینکه به اصطلاح دلارهای میلیاردها، ده ها میلیارد دلاری که یورو دلار بهشون میگفتن در اروپا جمع شده بود بتونه اینها رو تبدیل به طلا بکنه و در نتیجه جدا کرد. و میدونیم که یک باره به حساب یه اونس طلا از 32 دلار رفت به 300 و 400 دلار، البته چند سالی به حساب 600 و 700 دلار رسید، ولی الان در حدود 300 کره دلار تثبیت شده فعلا، تثبیت که در حال نوسان. این اولین ضربه‌ای بود که به دلار خورد. ولی بعدش همینطور که گفتم، حالا برمیگردیم به 1985. امریکا تا سال 1985 دو چیز داشته، یکی اینه که موازنه تجاریش موازنه مثبتی بوده، یعنی صادراتش بر وارداتش میچربیده، اینو بهش میگن موازنه تجاری یا بازرگانی. و دیگری موازنه پرداختهاش، موازنه پرداختهاش مثبت بوده، یعنی مقدار ثروتی که از کشور خارج می شده نسبت به ثروتی که به داخل کشور وارد می شده از خارج بالاتر بوده. یعنی در حقیقت موازنه مثبت یعنی شما ثروتهایی که به کشور وارد می شن بیش از ثروتهایی هستن که از کشور خارج می شن. هر دوی اینا بعد از سال 1985 هر دوی اینها در حقیقت شروع میکنن به افول. این یکی از خدماتی بوده که ریگان کرده، که حالا اگر فرصت شد من براتون میگم که چرا از ریگان تجلیل میکنن. خودش یه مسئله فوق‌العاده پراهمیتیه که اینا چرا این همه لیلی به لالای ریگان میذارن، دلائل کاملا. ولی ریگان واقعا ضربات وحشتناکی حالا نه تنها به کارگرا، به تمام بشریت به نظر من زد، بلکه برای اولین بار امریکا رو از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار کرد.